بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. فإن الحدیث الثانی و ان کان اخص من الاول و کان اللازم تخصیص الاول به و الحکم به عدم وجوب تکبیر الا ان جوابه صلوات الله و سلامه علیه بالاخذ به احد الحدیثین من باب تسلیم يدل على ان الحديث الاول نقله الامام بالمعنى و اراد شموله لحالت الانتقال من القعود الى القیام بحیث لا يتمكن ارادت ما ادا هذا الفرد من فاجاب بالتخیر ثم ان وظیفة الامام و ان کانت ازالت الشبهت عن الحکم الواقعی الا ان الجواب لعله تعلیم و طریق العمل عند التعارض مع عدم وجوب تکبیر عنده فی الواقع و لیس فیه الاقراء بالجهل من حیث و قصد الوجوب فی ما لیس بواجب و لعله من جهت کفایت قصد القربت فی العمل و کیف کان فاذا ثبت التخیر بین دلیلی وجوب شیء علی وجه الجزئیه و عدمه ثبت فی ما نحن فیه من تعارض الخبرین فی ثبوت تکلیف المستقل بالاجماع و الاولویت القطعیه. در شبهه تحریمیه یک قول هم تخییر بود و فرمودن از جمله ادله‌ای که ازش تخییر استفاده می شود روایتی است که همیری از وجود مقدس صاحب الامر صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده است که از حضرت سؤال کرد درباره این که مردی بعد از آنی که تشهد اول را خواند و خواست قیام کند، بعضی ها می گویند تکبیر بر او واجبه و بعضی ها می گویند تکبیر از او ساقط است و به جای تکبیر به حول الله و قوتهی باید بگوید. حالا تکلیف چیست؟ امام در جواب فرمودند در این خصوص دو روایت داریم که از این دو روایت دو حکم متباین استفاده می شود. یک روایت این است که انسان در هر حالی از نماز که خاص به حالت دیگر منتقل شود علیه تکبیر. روایت دوم این است که اگر کسی از سجده سر برداشت و نشست بعد از تکبیر و خواست قیام کند تکبیر بر او لازم نیست. خب پس یک روایت میگوید تکبیر لازم نیست، یک روایت میگوید تکبیر لازم هست. امام میفرمایند چون این دوتا روایت با هم متباین هست شما مخیرید، خواستید به روایت اول عمل بکنید و خواستید به روایت دوم عمل بکنید. شیخ می‌فرمایند اگر ما باشیم و ظاهر این دوتا روایت با هم متعارض نیستن و با هم متباین نیستن، بلکه نسبت بین این دو روایت نسبت عموم و خصوص مطلقه، و در عام و خاص مطلق تعارض نیست. اگر تعارضی هم میبینیم، این تعارض تعارض بدوی است، بین عام و خاص جمع عرفی هست، عرف جمع میکنه و همیشه خاص را مخصص عام قرار میدهد و اینجا روایت اول عام است و روایت دوم خاصه. برای این که در روایت اول امام فرموده است در هر حالتی که خواستید به حالت دیگر منتقل بشوید علیکم التکبیر، و در این روایت دوم دارد اگر از سجده سر برداشتید و نشستید و بعد خواستید قیام کنید تکبیر بر شما لازم نیست. امام یک جمله هم بعدش فرمودن و تشهد الاول یجری مجرا هازا، تشهد اول هم همین حال را داره. خب اگر ما باشیم و ظاهر این دوتا روایت راهش اینه که روایت اول را مخصص، روایت دوم را مخصص روایت اول قرار بدیم و بگوییم که کسی که خواست از حالتی به حالت دیگر منتقل بشود علیه تکبیر الا اذا قام عن السجده و کبره و جلس یا تشهد ثم قام الى القيام، در اینجا برش تکبیر واجب نیست. پس در هر حالتی تکبیر واجب است الا در این حالت. قاعده این است که ما این طور جمع کنیم و امام که آمده ان و فرموده ان که این دوتا روایت با هم تعارض دارن، معلوم میشد منظور چیز دیگری است و لذا مجبوریم تو این دوتا روایت دست ببریم، بگیم این که امام فرموده است در هر حالی اگر شما منتقل به حال دیگر شدید تکبیر بر شما واجب است، این نقل به معناست و الا این متن اون روایتی که امام بهش اشاره کردن نیست. و روایتی را که امام اشاره کردن روایت جوری است که آبی از تخصیصه، چون یه وقت عام ما عام شمولی است، اگر عام شمولی بود این آبی از تخصیصه. اگر بنده بگویم جا زیدون و عمرون و بکرون و خالدون و بعد بگویم الا زید، اینجا بین جمله اول و جمله دوم عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه واقعا بین این دو چی هست؟ تباین هست. از اول جوری عام را اطلاق کرده است که این فرد را هم حتما میبایست شامل بشود. خب اگر این فرد را میبایست شامل بشود، پس بین روایت اول و روایت دوم نسبت به این فرد میشود تباین. پس این که امام علیه السلام اینجا فرموده است که چون دوتا روایت مختلف داریم و چون دوتا نقل متفاوت داریم، شما به هر کدامشون که عمل کردید به وظیفه خودتون عمل کرده اید، میفهمیم واقعا بین این دو تباینه. و وقتی بین این دو تباین است که بگوییم روایت اول شامل حالت قیام از سجده و قیام برای رکعت بعد شامل او هم می شود، اما جوری شامل می شود که نمی توانیم ما ادای او را از اول قصد کنیم، حتما خود او را هم می بایست قصد کنیم. و اگر خودش را می بایست قصد کنیم، پس بین روایت اول و روایت دوم می شود چی؟ می شود تعارض. عنایت فرمودید. پس این که بفرمایید، حالا اون مسئله دیگریه، حالا اونم بهش میرسی. عرض کنم که پس بنابر این از این جواب امام ما اینجور استفاده میکنیم و میگیم که این دوتا با هم متباین هستن و وقتی متباین بودن قاعده این است که به هر کدام عمل کردیم به وظیفه خودمون عمل کنیم. این قلت که راوی اینجا حکم کلی نخواسته سوال کنه، یه وقت راوی میاد حکم کلی را از امام سوال میکند که آقا اگر دو تا خبر با هم تعارض داشتن وظیفه ما چیست؟ خب امام اینجا بیان در جواب بفرماین شما مخیرید به هر کدام عمل کنید به وظیفتون عمل کردید، این جواب جواب درستی است. اما راوی که از حکم کلی سوال نکرده، راوی از مورد خاص سوال کرده و مورد خاص این است که کسی سر از سجده برداشته و تشهد خوانده و بعد از آنی که تشهد خوانده است خواسته است قیام کند. تشهد تشهد اوله، آیا وظیفه او تکبیر است یا وظیفه او سقوط و تکبیر و گفتن به حول الله و قوته اقوم و اقعد؟ این سؤال از این قصه جزئی کرده، از این مورد جزئی کرده و وظیفه امام این است که حکم الله واقعی را بیان بکنند. این که امام بیاد بفرماید در زمینی که عرض شود که چون ما دو تا روایت داریم و این دو تا روایت مختلف هستند، به هر کدام از این دو روایت عمل بکنید، این عرض کنم که متناسب با وظیفه امام و شأن امام نیست. شأن امام این است که سؤال راوی را جواب بدهند که وظیفه این آدم در اینجا آیا گفتن تکبیره هست یا گفتن تکبیره نیست. با این چه کنیم؟ این رو هم مرحوم شیخ جواب میدهن، میفرماین که ما میتونیم جواب امام را جوری عرض میشود که بیان کنیم که هم یک وظیفه جدیدی را امام بیان کردن و هم نظر شریف خودشون را بیان کردن. بلا تشبیه، بلا تشبیه به یک آقایی گفتن شما هندوانه مایلید یا خربوزه؟ گفت هر دوانه. حالا اگر هر دوانه بشه چقدر بهتره. در اینجا امام علیه السلام جوری بیان فرمودن که هم حکم قضیه را گفتن و هم یک تکلیف دیگر را هم به این آدم یاد دادن. ضمناً خواستن امام بفرماین تکبیر واجب نیست. خب این رو میشد بفرماین لیس علیه تکبیر، تکبیر بر او واجب نیست، یا لیس تکبیرتو بواجبه، اینطور میشد بفرماین. اینجوری هم که اینجا فرمودن میشده که اولا در زمینی که گفتند در این باب ما دو نوع روایت داریم و به هر کدام عمل کردید به وظیفتون عمل کرده اید، در این حال هم وظیفه انسان را در خبرین متعارضین بیان کرده اند و هم در این حال به ما فهمانده اند که تکبیر در اینجا چیه؟ واجب نیست. خب اگر ما اینجور حمل بکنیم و اینجور معنا بکنیم، هم امام وظیفه خودشون را بیان فرموده اند و هم یک تکلیف جدید و مستقلی را هم برای این شخص عرض شود که بیان کردن. خب این قلت که اینجا اقراء به جهل لازم میاد، برای این که اگر تکبیر نزد امام واجب نباشد، این که امام فرموده اند به هر کدام عمل بکنید شما مخیرید، خب این میخواد به واجب عمل بکنه، پس باید قصد وجوب بکنه، در حالی که پیش امام تکبیر واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. جایی که تکبیر واجب نیست، این که امام فرمودن شما مخیرید به هر کدام عمل بکنید، لازمه تخییر این است که اگر خواست طرف واجب را بگیرد و واجب هم واجب عبادی باشد، باید قصد وجه هم داشته باشه و باید نیت وجوب هم بکنه و این می شود اقراء به جهر، در حالی که نظر امام این است که تکبیر واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. خب این هم قابل جوابه. می توانیم بگوییم که نزد امام علیه السلام اصلا قصد وجه در عبادات شرط نیست و واجب نیست. اون چه واجب است؟ قصد قربته. یعنی شما می توانید قصد قربت بکنید، تکبیر را بیاورید و می توانید هم تکبیر را نیاورید. بنابراین دیگه اقراء به جهلی هم لازم میاد یا لازم نمیاد؟ اقراء به جهلی هم لازم نخواهد آمد. خب تا اینجا این مطلب بر ما روشن شد که اگر چیزی در جزئیتش نسبت به نماز شک داشتیم، چون اگر تکبیر واجب باشد این واجب می شود چی؟ جزء نماز. وقتی عرض شود که در جزئیت شیئی ما شک داشتیم، اگر مخیر بودیم بین این که جانب جزئیت را رعایت بکنیم و بیاوریم او را، یا جانب جزئیت را رعایت نکنیم و نیاوریم او را، خب وقتی در جز ما یه همچه اختیاری داشتیم، اونجایی که یک واجب واجب مستقله و شک که در واجب بودنش داریم که آیا واجب هست یا واجب نیست، اونجا هم ما تخییر را از باب اجماع مرکب درست می کنیم، چون هر کس در جزء مشکوک قائل به تخییر شد، در واجب مستقل هم قائل به تخییر شده است، و هر کس قائل به تخییر نشد اونجا هم قائل به تخییر نشده. پس از باب اجماع مرکب در ما نحن فیه هم که واجب مستقل باشد قائل به چی میشیم؟ قائل به تخییر میشیم، یا از باب اجماع مرکب یا از باب اولویت، از باب به طریق اولا. برای این که اگر شما در جزئیت جزئی شک کردید، شک که در جزئیت جز شبیه هست به شک که در مکلف و به. شما نمیدانید مکلف و به شما این ده جز است یا این یک جز هم واجب هست. چون شبه شک که در مکلف و به هست، جایی که شبه شک که در مکلف و به بود اگر شما تخییری شدید، پس در اونجا که شک بدوی دارید آیا چیزی واجب مستقل هست یا نیست، اونجا هم به طریق اولا باید قائل به چی بشید؟ به تخییر بشید. پس یا تخییر را از باب اولویت اثبات می کنیم و یا از باب اجماع مرکب. عنایت فرمودید. خب پس تا اینجا ما ثابت کردیم که در شبهه وجوبیه که دو تا روایت متعارض داشته باشیم، از احد الروایتین وجوب استفاده بشود و از احد الروایتین عدم الوجوب اباحه استفاده بشود، غیر از حرمت چیز دیگری استفاده بشود، اینجا کار ما تخییره. اما چه کنیم که برخلاف این فقها نظر دادن، گفتن اگر دو تا روایت متعارض داشته باشیم همه جا کار شما تخییر نیست. اگر احد الروایتین ناقل باشه که سابقا در شبهه تحریمیه داشتیم و احد الروایتین مقرر باشه، بعضی ها ناقل را بر مقرر مقدم داشته اند، بعضی ها مقرر را بر ناقل مقدم داشتن، یعنی اگر احد الروایتین مطابق اصل جاری در مسئله بود، اگر مسئله براءت بود، یکی از دو روایت با براءت مناسب بود، ازش اباحه استفاده می شود. اگر وجوب بود این روایت با اون چون شک در مکلف و به هست قاعده اشتغال، خب اون روایتی که داله بر وجوب است می شود مقرر. گفتن اگر احد الروایتین مقرر باشه و احد الروایتین ناقل باشه، یعنی احد الروایتین با قاعده اشتغال مناسبه، اینجا هم جای قاعده اشتغاله، و احد الروایتین برخلاف قاعده اشتغاله، ازش براءت استفاده، براءت که نه، ازش عدم الوجوب استفاده می شود. حالا بعضی ها گفته ان ناقلو مقدمون علی المقرر، برای این که اگر امام در صدد بیان بودن اصل این است چیز تازه ای بگوین یا همون اصلی که حکم عقل است بیان تأکیدش بکنن، اصل تأسیسه و این که بیان نوی داشته باشن و بیان نو به این است که ما بگوییم ناقل، پس ناقل بر مقرر مقدمه. بعضی ها میگن مقرر بر ناقل مقدمه، مقرر یه پشتیبانم داره، یه کمکم دارد که اون اصل باشه، اما ناقل دیگه این کمک و پشتیبان را نداره. اگر احد الروایتین حاضر بود و احد الروایتین مبیح بود، از یکی از روایات حرمت استفاده شد و از یکی از روایات اباحه استفاده شد، باز اینجا گفته ان حاضر بر مبیح چیه؟ مقدمه. خب پس این فتواسا بعضی ها فتوا دادن به تقدم الحاضره علی المبیح، بعضی فتوا دادن به تقدم المقرره علی الناقل، و بعضی فتوا دادن به تقدم الناقله علی المقرر. خب پس با این چه کنیم؟ اینم جواب میدیم، میگیم شاید فقها که مقرر یا ناقل یا حاضر را مقدم داشتن، با قطع نظر از روایاتی است که گفتن وظیفه شما تخییره، یعنی اگر ما باشیم و قواعد اصولیه، قواعد اصولیه اقتضا می کند که یا بگوییم مقرر مقدمه، یا بگوییم عرشبت که ناقل مقدمه، یا بگوییم حاضر. اما بعد از آنی که ما به قول امام مراجعه کردیم و دیدیم امام فرمودن شما مخیرید، دیگه این مناسبت ها رو همش رو دور میریزیم. پس این که ما اینجا میگیم تخییر، تخییر با توجه به روایاته، و این که اصولیین اونجا گفتن مقرر یا ناقل یا حاضر، با قطع نظر از روایاتی است که در باب علاج وارد شده است. حالا از رو عنایت بفرمایید. فإن الحدیث الثانی، حدیث دوم که مال قیام از سجده و تشهد هست، و ان کان اخص من الاول، گرچه اخص است از حدیث اول، چون حدیث اول هر حالتی را شامل می شد، عرشبت که بله، پس و ان کان اخص از حدیث اول و کان لازم، و وقتی اخص بود لازمه اش اینه، جمع عرفیش اینه، تخصیص الاوله به خبر اولی را که عام است، به این خبر دوم تخصیص بزنیم و بگوییم در هر حالتی تکبیر علیه الا بعد از تشهد، والحکم به عدم وجوب تکبیر، قاعده این اقتضا میکنه. منتها ما این قاعده را اینجا چشم‌پوشی میکنیم. چرا چشم‌پوشی میکنیم؟ به این جهت، الا ان جوابه صلوات الله و سلامه علیه، این که امام جواب مرقوم فرمودن بالاخذ به احد الحدیثین، گفتن یکی از دو روایت را بگیر و به تمامش عمل بکن، من باب تسلیم، این یدلو، این دلیل است بر این که اون که امام فرمودن عرض می شود که اگر از حالتی به حالتی منتقل شد، این عام مجموعی مراد نیست، عام شمولی است، به این معنا که کأنه تمام افراد را دونه دونه ذکر کرده و آبی از تخصیصه. یدل علی ان الحدیث الاول، حدیث اول را که امام فرمود در هر حالتی علیه تکبیر، این نقله الامام بالمعنا، امام او را نقل به معنا کرده و الا مضمون اولی جوری است که شامل تشهد هم می شود و نمی شود تشهد را استثناء کرد، نمی شود تشهد را تخصیص زد، نمی شود بگویی ما ادای تشهد مراده. عرشبت که و اراد شمولهو، امام اراده کرد شمول اول را، لحالت الانتقال من القعود الى القیام، گفت اون حالت را هم شامل میشه. اما چجوری شامل میشه؟ مثل جا عن القوم الا زید نیست که شمولش در ضمن عام باشه، بلکه مثل این است که بگر جا زیدون و عمرون و بکرون و خالدون الا زید، اینجوری است دیگه. شامل می شود حالت انتقال از قعود و قیام را، به جوری شامل می شود که لا یتمکن و ارادت و ما ادا هاذا الفرد منه، نمی توانیم از اون عام اول ما ادای این فرد را اراده کنیم، یعنی جوری شامل می شود که خود این فرد هم باید مراد باشه، تخصیص نمی تواند بخورد. انشالله که جملش روشنه دیگه. به حیث لا یتمکن ارادت و ما ادا هاذا الفرد منه فعجاب، پس چون این توریست و عامش کأنه تصریح به افراد شده است، فعجاب به تخییر، اومده گفته به هر کدام عمل کردید اشکال نداره، چون با هم تباین پیدا میکنن در مورد تشهد. ثم ان وظیفه الامام، وظیفه امام، و این کانت ازالت و شبهت عن الحکم الواقعی، امام باید ازاله شبه از حکم واقعی بکنه و در واقع سؤال طرف را جواب بدهد، الا این که این جواب امام هم جواب از سؤالشه و هم تعلیم یک باب دیگری است. الا ان هذا الجواب، الا این که این جوابی را که امام مرحمت فرمودن، لعلهو تعلیم و طریق العمل، این است که راه عمل در دو خبر متعارض اینه، توقف نکن، احتیاط نکن، مخیری اند تعارض، این اولا، و در خصوص مسئله هم تکبیر واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. پس امام چند تا چیز بیان کردن؟ دو چیز، هم حکم مسئله را گفتن و هم یک راهی را هم به این طرف یاد دادن، مع عدم وجوب تکبیر اندهو فی الواقع. خب اگر تکبیر واجب نباشد اشکال بکنید، وقتی مخیر باشد اگر طرف واجب را بخواد بگیره و بخواهد قصد وجوب بکنه در حالی که امام واجب نمی دانن، این که امام گفتن مخیری یعنی می توانی قصد وجوب بکنی، این اقراء به جهل هست یا نیست؟ این کسی بگوید اقراء به جهل هست جواب میدی. ولیس فیه الاقراء بالجهل من حیث قصد الوجوب فی ما لیس بواجبه، چرا اقراء به جهل نیست؟ بگیم امام اصلا قصد وجه را پنبه اش را زدن و میخوان بگن قصد وجه لازم نیست، اون چه کافی است چیه؟ قصد قربته. ولعله من جهت کفایت قصد القربته فی العمل، پس اقراء به جهلی هم لازم نمی آید. حالا اگر چیزی غیر واجب بود آدم به قصد قربت انجام داد که عیبی نداره. و کیفکان فعضا ثبت تخییر، وقتی تخییر ثابت شد بین دلیل وجوب شی، بین دو دلیلی که ازش وجوب شی و عدمش ثابت می شود، از یک دلیل وجوب ثابت میشه و از دلیل دیگر عدم الوجوب ثابت میشه. علا وجه الجزئیه و عدم الوجوب، تخییر بین دلیل وجوب و عدم وجوب بود در جزء مشکوک، ثبت فی ما نحن فی، در واجب مستقلم که شک در واجب بودنش داریم، وقتی دو تا روایت متعارض داشته باشیم تخییر ثابت می شود یا نمی شود؟ می شود. به چند دلیل؟ یکی اجماع مرکب، یکی هم اولویت. خب ثبت فی ما نحن فیه من تعارض الخبرین فی ثبوت تکلیف المستقل، وقتی جز نباشد و مستقل باشد اونجا هم تخییر ثابت می شود، یکی به اجماع مرکب، یکی هم به اولویت قطعیه با اون بیانی که خدمتتون عرض کردیم. ثم ان جماعتم، تا اینجا پس ما ثابت کردیم تخییر را، ولی جماعتی از اصولیین قائل به تخییر نشده اند، بلکه گفته اند در خبرین متعارضین مقرر مقدمه، ناقل مقدمه، حاضر مقدمه، تخییر نگفتند. ثم ان جماعتم من الاصولیین ذکروا فی باب التراجیح الخلاف فی ترجیح الناقل او المقرر و حکی عن الاکثر، از اکثر حکایت شده از ترجیح الناقل، ناقل یعنی که خلاف اصلی عرض شود، که و ذکروا و همچنین اصولیین ذکر کردن تعارض خبری که مفید وجوب است با خبری که مفید اباحه است، و بعضی ها گفتن خبر مفید وجوب چیه؟ مقدمه. عرشبت که و ذهب جماعتون الى ترجیح الاول، و باز ذکروا تعارض الخبر المفید للاباحه و الخبر المفید للحظر، اول شبهه وجوبیه می شود، دوم شبهه تحریمیه، و در اینجا هم و حکی عن الاکثر بل الکل تقدیم الحاضر، حاضر مقدمه، یعنی اونی که ازش حرمت استفاده می شود. خب پس با این تخییر چه کنیم؟ ولعل هازا کله، شاید همه این اقوال با قطع نظر از روایات، و الا وقت روایات گفتن تخییر، باید ما در مقابل قول امام چی باشیم؟ تسلیم باشیم دیگه. ولعل هازا کله مع قطع نظر عن الاخبار. خب در شبهه وجوبیه علما گفتیم منشأ شک ممکنه چی باشه؟ فقدان، ممکنه اجمال، ممکنه تعارض، و ممکن است منشأ شک چی باشه؟ شبهات خارجیه. اینا همون حرفا که خوندیم دیگه. المسئله الرابعه دوران الامر بین الوجوب و غیره من جهت الاشتباه فی موضوع الحکم و یدل علیه، دلیل بر همین مورد اون چه در شبهه تحریمیه گفتیم، اونجا براعتی شدیم، اینجا هم قطعا چه میشیم؟ براعتی میشیم. و یدل علیه جمیع ما تقدم فی شبهه الموضوعیت تحریمیه من ادلت البراعت عند الشک فی التکلیف. البته بعضی ها خواستن بگن احتیاط واجبه، چون ما اصل تکلیف را علم داریم که حاصل شده، نمیدانیم ذممون با انجام دادن متیقنها خارجه یا مشکوکها را هم باید بیاریم. اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد، و همین علم به تکلیف بس است برای این که شبهه را بر ما واجب بکنه. و تقدم در شبهه تحریمیه ایزن اندفاع و دفع این توهم که عرض کردم ان تکلیف اذا تعلق به مفهوم، اگر تکلیف به مفهومی تعلق
گفت الخمر و حرام، پس این مصداقی هم که من شک دارم آیا خمر است یا آب است، باید از این مصداق چه کار بکنم؟ اجتناب بکنم. اگر اجتناب نکردم و خوردم و شراب از کار در آمد، چوب میخورم، چون اصل تکلیف اجتناب عن الخمر را علم بهش دارم. جواب این شبهه چیه سابقا دادیم؟ یادتون از جوابش اونجا چی بود؟ به چی؟ علاوه نه، ما دو چیز برای تنجد تکلیف لازم داریم، یکی علم به اصل تکلیف، یکی علم به موضوع. باید بدانم این موضوع هم مصداق واجب هست یا مصداق حرام هست. تا علم به موضوع نداشته باشم، اینجا تکلیف متوجه من هست یا نیست؟ نیست. اینم جوابی که ما سابقا دادیم، ان التکلیف اذا تعلق بمفهوم وجب مقدمتا لامتثال التکلیف فی جمیع افراده موافقته فی کل ما یحتمل ان یکون فردا له توهم. این بود دیگه، باید هر محتمل الفردیه ای را باید ما به جا بیاوریم. و من و این جوابش گفتیم، گفتیم نه، وقتی تکلیف تنجز پیدا می کند که هم به اصل تکلیف علم داشته باشیم هم به موضوع. و منه یعلم، از این وجه دانسته می شود، انه لا وجه للاستناد الى قاعده الاشتغال. قاعده اشتغال هم شرطش همون علم به موضوعه. تا علم به موضوع نباشد که قاعده اشتغال در کار نیست، ذمه من اشتغال پیدا نمی کنه. فیما اذا ترددت الفائته بین الاقل والاکثر کسلاتین و سلات واحد. اینجا جای قاعده اشتغال نیست، ما تابع حجتیم. اون چرا که شارع بر ما میتواند احتجاج بکند، چیزیست که بر ما بیان کرده باشه، هم حکمش را و هم موضوعش برای ما روشن شده باشه. بناءً علا ان الامر به قضاء جمیع ما فات واقعا. حالا توهم رو از این راه درستش بکنیم، بنابر این که امر به اقض ما فات کما فات جمیع ما فات واقعا یقتضی لزوم الاتیان بالاکثر، باید اکثر را بیاریم تا بدانیم وظیفمون رو انجام دادیم، از باب مقدمه علمیه تا یقین کنیم وظیفه انجام گرفته. و توضیح ذالک مضافاً الی ما تقدم فی شبهت تحریمیه، توضیح دفعش اینه، ان قوله اقض ما فات یوجب العلم التفصیلی به وجوب قضا. میگه قضا واجبه، اما قضای چی واجبه؟ اونی که بدانیم فوت شده است، و اونی که میدانیم اقل است یا اکثر؟ اقل دیگه. عرض که اقض ما فات یوجب العلم التفصیلی به وجوب قضاء ما علم فوته و هو الاقل ولا يدل اصلا. این اقض ما فات دلالت ندارد علا وجوب ما شک فی فوته، اونی که نمیدانم آیا فوت شده است یا نه، این شک بدوی است دیگه، شک بدوی را شامل نمی شود. ولیس فعله مقدمتا لواجب، فعل مشکوک مقدمه واجب نیست دیگه، اون در اطراف علم اجمالی است که اطراف مقدمه علمیه هست. حتی یجب من باب المقدمه فالامر به قضاء ما فات واقعا. اونی که میگد ما فات را قضا بکن، این لا یقتضی الا وجوب المعلوم فواته، مگر اونی که بدانیم فوت شده است. لا من جهت دلالت لفظ علی المعلوم حتی یقال، که خسته شدم من، ان شاءالله فردا در خدمتتون هستم.